abbiamo per Khudai Spara.
استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام و درود بر شما. ساعت یک بعد از ظهر صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. رئیس جمهور افغانستان بار دیگر از طالبان خواسته به خواست مردم افغانستان آتش بس کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهور فعلی ایالات متحده آمریکا خشونت‌های هفته گذشته در مقر کنگرس را محکوم کرده. در این برنامه خبری استدیوی پی یک، من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با تازه ترین ها میزبان شما هستم. در نیمه دوم برنامه رهبران زن هم آماده نشر است. گزارش های دیگر هم برای نشر داریم، اما قبل از آنها توجه کنید به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم سید سمی عباس.
با سلام، نخست سرخط خبرها. سه پروژه مهم اقتصادی بین افغانستان و ترکمنستان امروز به بهره برداری سپرده شدند. وزارت دفاع افغانستان از رهایی 13 زندانی به شمول یک پلیس از زندان در هلمند خبر داد. اکثریت اعضای مجلس نمایندگان در کنگرس آمریکا فیصله کردند که دونالد ترامپ رئیس جمهور فعلی آمریکا استعفا شود. امروز 25 جدی سه پروژه بزرگ در شمال افغانستان شامل پروژه فایبر نوری، خط آهن و سب‌استیشن برق 63 مگاوولتی در شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان و بندر آقینه فاریاب افتتاح شدند. این سه پروژه با سخنرانی های محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و قربان قلی بردی محمدوف رئیس جمهور ترکمنستان از طریق ویدیو کنفرانس افتتاح و به بهره برداری سپرده شدند. در این ویدیو کنفرانس محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان بر رابط دیرینه دو کشور تاکید کرده، گفت جمهوری ترکمنستان در آوردن صلح در افغانستان نقش کلیدی داشته و میزبان یکی از نشست‌ها در اشق‌آباد بود. رئیس جمهور افغانستان علاوه کرد روابط که بین دو کشور وجود دارد برای نسل‌های آینده افغانستان و ترکمنستان مثمر است و توسط نسل‌های بعدی استفاده خواهد شد. در این مورد در همین برنامه صحبت مفصلی داریم. وزارت دفاع افغانستان از رهایی 13 زندانی به شمول یک پلیس از زندان در هلمند خبر دادند. این وزارت امروز در یک خبرنامه گفته که نیروهای خاص کماندو این زندانیان را از محبس در ولسوالی واشه رها کردند. در اعلامیه وزارت دفاع همچنان آمده که در نتیجه این عملیات یک موتر نو کرونا، سه موترسیکل و یک دستگاه مخابره دشمن هم به دست نیروهای دولتی افتادند. حکومت افغانستان تصمیم گرفت که عدد 39 را از نمبر پلیت موترها دور می کند. این تصمیم امروز صبح توسط امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری افغانستان اعلان شد. او گفت این عدد زمینه رشوه‌ستانی را در دفتر ترافیک فراهم کرده است. آقای صالح افسود این موضوع برای بعض مردم به گاوی شیری تبدیل شده و او به ریاست ترافیک هدایت داده که این عدد را از نمبر پلیت موترها کاملا حذف کند. آقای صالح همچنان گفت که این موضوع را به زودی به مقام ریاست جمهوری پیشنهاد می کند و از روز شنبه به بعد هیچ کس نباید به خاطر این عدد در نمبر پلیت سرگردان شود. موجودیت عدد 39 نرخ اصلی موترها را در بازار هم پایین آورده. هرچند برای از بین بردن این مشکل اجتماعی بارها کمپاین شد، اما کدام نتیجه نداد. ادامه اخبار از رادیو آزادی. اکثریت اعضای مجلس نمایندگان در کنگرس آمریکا فیصله کردند که دونالد ترامپ رئیس جمهور فعلی آمریکا استعفا شود. در حالی که بحث‌های داغ چندین ساعت در مجلس ادامه یافت، در خارج از ساختمان کنگرس هزاران سرباز گارد ملی آمریکا پاسبانی می‌کردند. 232 عضو مجلس به استعفای رئیس جمهور رأی مثبت و 197 تن دیگر رأی منفی دادند. در حالی که 222 رأی مثبت از دموکراتان بود، 10 عضو جمهوری‌خوان نیز علیه ترامپ همحزبی خود رأی دادند. اکنون موضوع به مجلس سنا راجع می شود که جمهوری خواهان در آن اکثریت دارند تا برای محاکمه ترامپ جلسه دایر کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دیشب در پیام ویدیویی حمله مرگبار هفته گذشته بر کنگرس را محکوم کرد، اما او از فیصله دیروز مجلس نمایندگان آمریکا برای استعفایش یاد کرده است. رئیس جمهور آمریکا در این ویدیو تاکید کرده که با صراحت خشونت هایی که هفته گذشته شاهد آن بودند را محکوم می کند. او گفت خشونت و خرابکاری در کشور و در جنبش آنها مطلقاً جای ندارد. و تحقیق کنندگان سازمان جهانی صحت WHO به شهر ووهان چین رسیدند تا در موضوع شیوع ویروس کرونا تحقیق کنند. این ویروس اولین بار در اواخر سال 2019 در همین شهر شیوع کرد. رسانه های دولتی چین در مورد رسیدن هیئت ده نفری تحقیق کنندگان سازمان جهانی صحت خبر داده و گفتند که این هیئت در حدود یک ماه در این شهر سفری خواهد کرد. تدروس اتانوم گبریسوس رئیس سازمان جهانی صحت هفته گذشته در مورد تأخیر سفر این هیئت اظهار مایوسی کرده بود و گفته بود بسیاری از این دانشمندان به هدف رفتن به چین کشورهای خود را ترک کردند، ولی مقامات چین امور اجازه سفر آنها را تکمیل نکرده است. حکومت چین میگوید شاید این ویروس توسط مواد خوراکی که از طریق بحر انتقال داده شده به این کشور داخل شده باشد. نظر به ارقام وبسایت ولدامیترز، تعداد مبتلا شدگان به این ویروس در سرتاسر جهان به تقریبا 93 میلیون نفر رسیده و نزدیک به 2 میلیون نفر در نتیجه آن جان دادند.
تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه خبری استدیوی پی یک، جزئیات این موضوعات را با هم دنبال خواهیم کرد. رئیس جمهور افغانستان در مراسم گشایش پروژه‌های مشترک بین افغانستان و ترکمنستان بار دیگر از طالبان خواست:
پیام من به طالبان این است که نبض ملت افغانستان را بخوانید. ملت ما بالای صلح اجماع کرده است.
پروژه خط آهن، انتقال برق و فایبر نوری بین افغانستان و ترکمنستان چه اهمیت دارد؟
پروژه‌های اقتصادی و بهره برداری از آنها سبب تحکیم بیشتر مناسبات دو کشور می‌گردد.
گزارش هم داریم در مورد این که دونالد ترامپ رئیس جمهوری فعلی ایالات متحده خشونت‌های هفته گذشته در مقر کنگره آن کشور را محکوم کرده. در نیمه دوم در برنامه رهبران زن هم می‌شنوید:
گرایان یک طفل تخلف میکنه و خانواده با او هماهنگ باشن، با او همراه باشن و حمایت بکنن، واقعا میتونه زیاد تاثیرگذار باشه.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. طوری که در خبرها هم شنیدید، رئیس جمهور افغانستان در مراسم گشایش سه پروژه مشترک بین افغانستان و ترکمنستان بار دیگر از طالبان خواسته که به خواست مردم افغانستان آتش بس کنند. محمد اشرف غنی در این مراسم به اجماع مردم افغانستان به صلح و ختم خشونت‌ها اشاره کرده و از طالبان می‌خواهد تا به خواست مردم تن داده صلح بکنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان در مراسم گشایش پروژه های خط آهن آقینه انخوی و انتقال لین برق و فایبر نوری از ترکمنستان به افغانستان خطاب به طالبان گفت که اجماع مردم افغانستان به صلح و ختم خشونت ها است و از طالبان خواست که به این خواست مردم افغانستان تن دهند. رئیس جمهور افسود که اگر طالبان خلاف اجماع مردم افغانستان عمل کنند، مردم علیه این گروه بیشتر از پیش بسیج خواهند شد. او گفت:
پیام من به طالبان این است که نبض ملت افغانستان را بخوانید. ملت ما بالای صلح اجماع کرده است و تداوم خشونت ها در تضاد با اجماع ملت افغانستان می باشد و باعث می گردد که بر علیتان بیشتر از گذشته بسیج شوند.
رئیس جمهوری افغانستان همچنین از تلاش‌های ترکمنستان به منظور ایفای نقش فعال در روند صلح افغانستان یاد کرد. او گفت که ترکمنستان از سال 2013 به این سو در تلاش آن است تا یک دور گفتگوی صلح افغانستان در شهر اشق‌آباد این کشور برگزار شود. رئیس جمهور غنی همچنین از توافق علمای ترکمنستان با علمای افغانستان برای برگزاری نشستی در پیوند به صلح افغانستان استقبال کرد و گفت که این نشست روند صلح افغانستان را تقویت خواهد کرد. این در حال است که دور دوم گفتگوهای صلح افغانستان که به تاریخ 5 جنوری از سر گرفته شده بود، از 4 به این سو به تأخیر افتاده است. شورای عالی مصالحه ملی افغانستان دلیل تأخیر این گفتگوها را مشورههای درونی عنوان کرده است. اعلامیه تشبث و چگونگی نظام آینده از اولویت‌های این دور گفتگوهای صلح خوانده شده است.
شنیدید که رؤسای جمهوری افغانستان و ترکمنستان امروز 3 پروژه بزرگ خط آهن، انتقال برق و فایبر نوری بین دو کشور را افتتاح کردند. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان در نشست آنلاین در این مورد گفت که این پروژه های اقتصادی روابط بین دو کشور را بیشتر تقویت خواهد کرد. خبرنگار رادیو آزادی از محل گزارش می‌دهد.
خط آهن آقینه اندخوی امروز افتتاح و بهره برداری سپرده شد. امروز اولین بار قطار ریل از آقینه تا به ولسوالی اندخوی آمد و این افتتاح با برنامه های ویژه با اشتراک مقام های محلی و مقامات کابل و همچنان مقامات کشور ترکمنستان به بهره برداری سپرده شد. همچنان آمدن خط آهن تا به ولسوالی اندخوی بسیار مردم خوشحال کرده بود که شماری از باشنده های محل که ما همراهشان صحبت میکردم، آنها امیدوار هستند که تا با آمدن خط آهن و همچنان فایبر نوری به زندگیشان تغییرات مثبتی بیاید و همچنان این پروژه را بسیار مهم میدانند. رؤسای جمهوری دو کشور همچنان به این محفل از طریق آنلاین اشتراک ورزیدند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان که در این از طریق آنلاین صحبت کرد چنین گفت:
بهره برداری از پروژه های مانند اتصال خط آهن، فایبر نوری و برنامه های بزرگ مانند انتقال برق به پاکستان تاب و انتقال گاز به کشورهای هند و پاکستان تپیب و شبکه فایبر آپتیک که آسیای جنوبی را از راه زمین به اروپا و باقی کشورهای جهان وصل خواهد کرد، سبب تغییرات بهتر در شرایط زندگی مردم افغانستان و بهبود وضعیت کشورهای منطقه. از سوی دیگر این برنامه ها موجب ایجاد کریدورهای انکشافی و اجتماعی میگردد که وسیله رشد سریع کشور ما خواهد شد.
پروژه خط آهن آقینه اندخوی طول آن 30 کیلومتر بوده که بیش از 30 میلیون دلار هزینه برداشته است که تمامی آن از بودجه انکشافی اداره خط آهن افغانستان پرداخت شده است. و همچنان انجینیر عبدالملک دویغون رئیس خط آهن بندر آقینه که با رادیو آزادی صحبت میکرد گفت که فاز دوم خط آهن که به مرحله استملاک رسیده و کار بر سر آن جریان دارد از اندخوی تا جوزجان خواهد بود.
در گزارش همکارم از فاریاب شنیدید که رؤسای جمهوری افغانستان و ترکمنستان امروز 3 پروژه بزرگ، خط آهن، انتقال برق و فایبر نوری بین افغانستان و ترکمنستان را افتتاح کردند. همین لحظه سیف الدین سیحون، استاد پوهنتون و کارشناس مسائل اقتصادی افغانستان را با خود در خط تلفن داریم. آقای سیحون سلام، خوش آمدین.
سلامت باشین، بخیر باشین.
آقای سیحون، افتتاح همچون پروژه ها در روابط بین دو کشور و اتصال منطقوی چه اهمیت داره؟ بفرمایید.
خب البته در این شکی نیست که همکاری های منطقوی برای توسعه زیرساخت های اقتصادی کشورها، مخصوصا کشور مانند افغانستان که مهاد به خشکه هست و ضمن منابع انرژی و همچنین برای انتقالات به زیرساخت های مثل خط آهن یا ضرورت داره، اینا بسیار اهمیت داره تا واردات و صادرات کالای افغانستان و همچنین ایجاد زیرساخت‌های دیگه که زمینه این پروژه ها هست، همه اینا ممید توسعه و پیشرفت اقتصادی و از همه مهمتر موجب همسویی و همگرایی اقتصادی و همسویی و همگرایی سیاسی امنیتی هم میشود. در حقیقت افغانستان با استفاده از همه موقع جغرافیای خودش زمینه را برای این همکاری ها جستجو کرده و در سالهای اخیر پروژه های مختلفی را روی دست داره که پروژه ها هم زمینه کار اشتغال، هم زمینه تجارت و تبادله کالا را در سطح گستره منطقه فراهم میکنه.
بله، آقای سیحون رئیس جمهور غنی بارها گفته که اتصال منطقوی و همچو پروژه ها به نفع بازیگران منطقوی است و این گونه اتصال ها میتونه در تامین صلح افغانستان ممد واقع شود. نظر شما در این رابطه چی است که چقدر میتونه اتصال اقتصادی باعث تامین صلح شود؟
یک تئوری کلاسیک است، از نظر اقتصاددانای کلاسیک میگه در جایی که منافع اقتصادی شکل بگیره و تجارت باشه، جنگ و درگیری توقف میکنه یا صورت نمیگیره. مسلماً در شرایطی که اگر قرار باشه که افغانستان از نظر اقتصادی، از نظر مثلا ترانسپورتی، از نظر ترانزیتی با کشورهای مهات و خشکی که در دور پیرامونش قرار دارن وصل شوه، مسلماً زمینه را برای زیرساختها، تقویه زیرساختها، تجارت و همچنین اشتغال و استخدام بیشتری افراد فراهم میکنه و طبیعی است که اینا زمینه را برای صلح و همگرایی و همسویی هم فراهم میکنند. شما تجربه اروپا را، موفق ترین تجربه را دارین که بعد از جنگ جهانی دوم زمینه همکاری در اتحادیه اروپا طور شکل دادن که روز کشورهای اروپا در باثبات ترین و امن ترین کشورهای جهان هستند، بر پایه همین تامین منافع متقابل کشورها برای توسعه اقتصادی و زیرساختی و اجتماعیشان. افغانستان هم در شرایط کنونی اگر بتونه با زمینه های همکاری منطقوی را ایجاد کنه و این همکاری را درست در حقیقت تعریف کرده بتونه و همکاری نتیجه بس و ثمر بخش باشه، مسلما برای امنیت، همسویی، صلح و تفاهم منطقوی هم کمک میکنه.
با سپاس از سیف الدین سیحون، استاد پانتون و کارشناس مسائل سیاسی افغانستان، که نظرشان را در مورد افتتاح سه پروژه بزرگ که امروز بین افغانستان و ترکمنستان صورت گرفت با ما شریک ساختند.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
حال توجه کنید به چند خبر تازه اقتصادی.
رؤسای جمهوری افغانستان و ترکمنستان سه پروژه بزرگ خط آهن، انتقال برق و فایبر نوری میان دو کشور را امروز افتتاح کردند. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان در نشست آنلاین در این مورد گفت که این پروژه ها اقتصاد و روابط میان دو کشور را بیشتر تقویت خواهد کرد. خط آهن آقینه اندخوی، انتقال 500 کیلووات برق از ترکمنستان به افغانستان و فایبر نوری شامل این سه پروژه است. کار ساخت خط آهن آقینه اندخوی تازه به پایان رسیده است. حکومت افغانستان تلاش دارد تا این کشور از طریق زمین با کشورهای جهان وصل شود و همچنین مشکل کمبود برق در افغانستان را رفع کند. کار ساخت کمپلکس بزرگ زراعتی به هزینه 100 میلیون دلار در ولایت کندهار آغاز شد. حشمت الله غفوری معین وزارت زراعت و مالداری افغانستان گفته که این کمپلکس زراعتی در 6 مرحله و در 1100 جریب زمین در شهرک صنعتی عینومینه ساخته می شود. در خبر آمده که این کمپلکس زمینه دسترسی دهقانان به وسایل عصری زراعتی، قرضه گیری، پروسس محصولات و ارزش‌دهی به این محصولات در بازارهای جهانی را فراهم خواهد کرد. مقام های وزارت زراعت گفته که کمپلکس های مشابه زراعتی در ولایت های هرات، بلخ، کابل و ننگرهار نیز ساخته خواهند شد. و افغانی در برابر ارز خارجی در سرای شاهزاده کابل امروز چنین مبادله می شود: 1 دلار آمریکایی 77 افغانی 10 پول، 1 یورو 93 افغانی 50 پول، 1 پوند انگلیسی 104 افغانی، 1 ریال سعودی 20 افغانی 50 پول، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی 30 پول، 1000 روپیه هندی 1045 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 480 افغانی.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری فعلی ایالات متحده خشونت‌های هفته گذشته در مقر کنگره آن کشور را محکوم کرده، اما او در مورد فیصله دیروز مجلس نمایندگان که خواستار استیضاح وی شد چیزی نگفت. ترامپ اولین رئیس جمهور در تاریخ آمریکا است که در دوران اقتدارش دوبار استیضاح می‌شود. سلطان محمد سرور گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد ارائه می‌کند.
رئیس جمهور ترامپ همزمان با فیصله دیروز مجلس نمایندگان درباره استیضاح وی یک پیام ویدیویی نشر کرد. بعد از اینکه مجلس با 232 رأی موافق و 197 رأی مخالف به استیضای رئیس جمهور ترامپ رأی داد، نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان سند استیضای وی به اتهام تحریک شورش و فتنه انگیزی را امضا نمود. ده عضو جمهوری خواه نیز برای استیضای رئیس جمهور همحزبی خود رأی دادند. دونالد ترامپ یگانه رئیس جمهور در تاریخ آمریکا است که در زمان اقتدار خود دو بار با استیضا روبرو می شود. استیضای نخست وی که با ارتباط پالیسی اوکراین و سوء استفاده از قدرت بود با مخالفت مجلس سنا روبرو شد. مجلس سنا که زیر تسلط جمهوری خواهان قرار دارد اتهامات وارد شده بر ترامپ را آن زمان رد کرد. فیصله دیروز مجلس نمایندگان برای استیضای ترامپ با استناد اظهارات و ادعاهای بی اساسی که او درباره نتایج انتخابات اخیر ریاست جمهوری داشته و همچنین سخنرانی که وی قبل از هجوم هواداران آشوبگر خود به مقر کانگرس به آنها داشته صورت گرفت. 5 نفر به شمول یک پلیس در این آشوب جان باختند. دونالد ترامپ در پیام ویدیویی دیروز خود اعمال خشونت را محکوم کرده گفت که چنین اعمال مخالف هر آنچه است که وی و جنبش او به آن باور دارد. جنبش ترامپ زیر عنوان اول آمریکا روی اولویت دادن به منافع کشور تاکید می کند. ترامپ گفت که طرفدار واقعی و هیچگاه از خشونت سیاسی حمایت نمی کند. ترامپ اما در این پیام خود درباره استیضاح و اتهاماتی که وی گویا اعمال خشونت را تشویق کرده است چیزی نگفت و تمرکز بیشتر روی محکوم کردن خشونت داشت و از امریکایان خواست که بر احساسات آنی غالب آیند. بعد از فیصله دیروز مجلس نمایندگان، موضوع استیضاح ترامپ اکنون به مجلس سنا راجع می شود که جمهوری خواهان در آن اکثریت دارند تا برای محاکمه وی جلسه دایر کند. ولی به نظر می رسد سنا قبل از تاریخ 20 جنوری که روز مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید و خاتمه اقتدار ترامپ است این جلسه را دایر نکند و ترامپ قبل از اتمام دوره ریاست جمهوری خود برکنار نشود. قرار است رئیس جمهور منتخب جو بایدن چهارشنبه آینده سوگند وفاداری ادا کند. با اینکه صرف یک هفته از اقتدار ترامپ در قصر سفید باقی مانده، تصمیم استیضاح وی بیشتر یک پیام سیاسی را می رساند.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
فروش خودسرانه دواها به شمول ادویه تقویت جنسی در شهر هرات افزایش یافته. مسئولان صحی هرات میگویند که قادر به جمع‌آوری فروشندگان خودسر نیستند. اما آیا این ادویه مطابق به معیار هاست؟ جزئیات را در این گزارش میشنوید.
بفرمایید، گلی سرده جنده دفتت گلی جنسی ماییم، بفرمایید.
تلاش برای فروش دارو در شهر نوه هرات. منان 23 ساله از فروش دارو در کنار سرک نان میخورد و بدون داشتن سواد برای مریضان دارو تجویز میکند.
10 سال میشه میگه قرص فروشی دارم به داخل همین بازار، مثال گپ همیت پیرمرد جوان هر رقمی از می استفاده میکنه و رو بازارم هر رقم میگم گولیا بغدشتیم هر رقم آدم می مثال میبره جوانا بیشتر میایه که اینا استفاده میکنه.
صدها دواخانه قانونی در ولایت هرات فعالیت دارد، اما همچنان برخی از هراتیان بدون توصیه دکتران به خریداری دارو در کنار سرک اقدام میکنند. نعمت الله تا یک سال پیش فروشنده لباس بود، اما همزمان با بلند رفتن علاقمندی برای خریداری داروهای تقویت جنسی باعث شد که شغل بدل کند.
اینا خیلی فایده داره، یک قرص به 12 ریپ 15 ریپ میخریم و میدیم به 2500 300 400 پیرمردا میه جوونا میه تزنکام میه.
در یک از بساط ها فروشنده و خریدار بر سر قیمت دارو چانه زنی میکنند.
قیمت از است 2500 گولی است 100 پس 2022 هم تاریخ داره.
هر چیزی گولی بورنم هیچ کار نکرده پوماد اسپری چیز دیگه.
اما همچنان بازار فروش داروهای خودسر دکتر از هر زمان است. محمد نبیل فقیریار یک از متخصصان بخش داخلی شفاخانه حوزه هرات از پیامدهای منفی استفاده از داروهای خودسر هشدار میدهد.
ای به کسایی که مشکل قلبی داشته باشن خطرناکه، کسایی که مشکلات عصبی داشته باشن خطرناکه، کسایی که مشکلات هضمی دارن خطرناکه، و یا کسایی که واقعا مشکل جنسی ندارن فکر میکنن که به مشکل جنسی دارن یا به نوزن خان نارضایتی خور ابلاغ میکنن با قدرت میورزن او هم دیگه موارد شد باشه.
مسئولان سی هرات میگویند که قادر به جمع آوری فروشندگان دارو از سطح شهر نیستند و باید پلیس در این بخش همکاری کند. عبدالحکیم تمنا رئیس ساعت عمه هرات.
تا 200 سال گذشته بسیار زیاد تلاش کردیم که جلوی این پدیده رو بگیریم. حتی به سرعت رسیده که همکارا ما رو لط زدند، همکارا ما با مشت زدند، خونان برین کردند، ولی در این زمینه قوت پلیس و شهرولی به کاره. به دلیل از اینکه ما قوه اجرایی نیم و بعد ما سیب زده که ما بیخی توانایی از این که کنترل بکنیم با 4-5 نفر خود نداره. مالند سایر پدیده های جرمی باید با این عکس عمل جرمی از جانب ادارات اجرایی مثل پلیس هم سال هم گرفته شه.
فروشندگان داروهای خودسر میگویند که در کنار داروهای تقویت جنسی برخی از دواهای دیگر مثل دیازیپام از جمله پرفروشترین داروهاست، اما متخصصان سی تاکید دارند که استفاده از داروهای خودسر به گونه دوامدار حتی خطر مرگ بیمار را در پی دارد.
با فرارسیدن فصل سرما، وضعیت نیازمندان در ولایت بدخشان چگونه است؟ مسئولان برنامه ملی میثاق شهروندی در بدخشان میگویند که آنها در سطح محلات از افراد ثروتمند پول جمع‌آوری کرده و آن را به فقرا توزیع میکنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
مزدورکار هستند در تابستان، همه یک کار غریبی میکنند و سه ماه زمستان دیگه بیکار و بیوار هستند.
حبیب الله 37 ساله ساکن قریه فقیرآباد ناحیه پنجم شهر فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان است. حبیب الله میگوید که با فامیل 6 نفریش دور از شهر در یک خانه گلی یک اتاقه زندگی میکند. او میگوید که با آمدن فصل سرما هیچ منبع عایداتی ندارد و اکنون نان برای خوردن و مواد سوخت برای گرم کردن خانه ندارد و هر لحظه انتظار کمک را میکشد.
مزدورکار هستند در تابستان، همه یک کار غریبی میکنند و سه ماه زمستان دیگه بیکار و بیوار هستند. دیگه من مری کار میکنم، همه 2 ساعت 2 ساعت روزا تیر میکنم. حقیقتاً 6 سال جمعیت است. دیگه همه خوشبختانه که همه یک میثاق شهروندی این کشافی دیات نمینو یک کانتا کمک مگر سه ماه زمستان دیگه همون روزمون را تر میکنیم.
خان جان رئیس شورای انکشافی قریه فقیرآباد ناحیه پنجم شهر فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان است. به گفته وی در طول زمستان آنان ده ها خانواده فقیر و نیازمند را در روستای فقیرآباد از طریق این برنامه زیر پوشش گرفته و مواد غذایی و غیر غذایی توزیع نمودند.
برنامه بسیار خوب، برنامه بسیار زیاد آموزنده. ما آگاهی خود در طول 6 ماه 5 ماه آگاهی دادیم. ما خوشحال بایستیم که تمام زن مردی فقیر آباد که 140 خانوار است با ما همکار است. کمیته آسیب پذیر ما اما موادی ده که جمع کردن با 13 نفر فقیری که فقیرترین این توزیع میگرده مطابق با او.
از آغاز برنامه ملی میثاق شهروندی در چوکات شوراهای انکشافی بدخشان کمیته های زیر نام تحلیل معیشت ایجاد شده است که این کمیته ها با جمع‌آوری اعانه از افراد ثروتمند روستاها افراد فقیر و نادار را کمک رسانی میکنند. عبدالولی معروفی مسئول برنامه ملی میثاق شهروندی در بدخشان است. او میگوید که این کمیته با دسته‌بندی ساکنان روستاها در 3 کاتگوری کمک های جمع شده را به خانواده هایی که در کاتگوری فقرا قرار می گیرند توزیع می کند. به گفته مسئول برنامه ملی میثاق شهروندی، خانواده هایی که کمک دریافت می کنند کسانی هستند که مسئولیت غذایی ندارند و فقیر هستند و اینها توسط اعضای شوراها شناسایی می شوند و برایشان کمک صورت می گیرد.
اینا کسایی هستند که مسئولیت غذایی ندارند، مشکلات اقتصادی دارند. این افراد توسط مردم قریه با اساس فرمولی که در این برنامه وجود داره اینا توسط شورا و مردم تنظیم میشوند.
در بدخشان 8 ولسوالی از میان 27 ولسوالی تحت پوشش برنامه ملی میثاق شهروندی قرار دارد. در این 8 ولسوالی 616 شورای انکشافی ایجاد شده است و در تمام این شوراها کمیته تحلیل معیشت نیز فعالند. به گفته مسئول برنامه ملی میثاق شهروندی، با آغاز فعالیت این برنامه در تمامی ولسوالی های بدخشان این روند را آنان دنبال کرده و زمینه های خوبی را برای کمک رسانی به نیازمندان تا سطح روستاها انکشاف میدهند. مسئول برنامه ملی میثاق شهروندی میگویند که آنان با این کارشان میتوانند هم فرهنگ معاونت را در میان مردم نهادینه بسازند و هم در درازمدت مردم را از کمک های کشورهای بیرونی نجات دهند.
رادیو آزادی در یوتیوب، گزارش های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
قسمی که شما گفتین طالبا حکومت به رسمیت نمیشناسند، اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم از زور بوده و هم از زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست.
برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.